ببینید، تصور کنید سیستم دفاعی شبکه شما ده هاست که کاملا غیر قابل نفوذ بوده. یعنی شما بهترین دیوارهای آتش، پیشرفته ترین پروتکل ها و خب تیمی از نخبه ترین متخصصان امنیت سایبری رو در اختیار دارید.
یه شبکه بی‌نقص که میلیون ها دلار پاش هزینه شده.
دقیقاً، شبکه‌ای که با کلی سرمایه گذاری ساخته شده. اما ناگهان در عرض تنها 42 دقیقه کل زیرساخت فناوری اطلاعات وزارت دارایی یک کشور جلوی چشماتون فرو می‌ریزه.
هک میشه و کاملاً فلج میشه.
آره، ولی چیزی که امروز صبح وقتی داشتم گزارش‌های تحلیلی رو می‌خوندم خونم رو سرد کرد خود این هک نبود. نکته وحشتناک این بود که هیچ انسانی اون طرف خط نبود.
یعنی هیچ کس پشت کیبورد نشسته بود؟
راستش هیچ هکری بیدار نمونده بود تا دستورات رو تایپ کنه. این یک هوش مصنوعی کاملا خودمختار بود که بدون هیچ دخالت یا تاییدی از طرف انسان به تنهایی شبکه رو اسکن کرد، تصمیم گرفت، حمله کرد و در نهایت پیروز شد.
واقعا سناریوی ترسناکی.
نشستیم. از تحقیقات میدانی سایت‌های امنیتی مثل hunt.io گرفته تا گزارش‌های تحلیلی تکینگیم
و البته گزارش‌های اطلاعاتی ویزاپرک و اون هشدارهای خیلی سریع گاردنر.
دقیقاً، مأموریت ما امروز برای شما اینه که بفهمیم هوش مصنوعی چطور از یه دستیار ساده که میدونی برامون ایمیل مینوشت به یک استراتژیست و سلاح سایبری خودمختار تبدیل شده
و اینکه چرا سازمان‌های بزرگ دارن با دست خودشون امنیتشون رو نابود میکنن.
دقیقاً، و مهمتر از همه اینکه چطور باید تو این دوران جدید از خودمون محافظت کنیم. من امروز با کارشناس همیشگیمون اینجا هستم تا این سناریوی نفسگیر رو باز کنیم. خب، خوش اومدی.
سلام، خیلی خوشحالم که دوباره تو این بررسی عمیق با شما و البته شنوندگان عزیزمان همراه هستم. وقتی این گزارش‌ها رو کنار هم می‌ذاریم، تصویری که ساخته میشه خیلی فراتر از یه هشدار امنیتی ساده است.
یعنی میگی اوضاع از چیزی که به نظر میاد خرابتره؟
خیلی خرابتر. ببین، ما داریم به بزرگترین تغییر پارادایم تو جنگ‌های سایبری در یک دهه اخیر نگاه می‌کنیم. این دیگه یه فیلم علمی تخیلی نیست، واقعیتیه که همین الان سازمان‌ها درگیرش هستن.
خب پس بیا از همون جای شروع کنیم که این واقعیت تو خشن‌ترین حالت ممکن خودش رو نشون داد. اواسط سال 2026، تایلند.
همون حمله معروف.
آره، بر اساس گزارش تکنیگیم، یه عامل هوش مصنوعی به اسم هرمس به زیرساختای وزارت دارایی حمله میکنه. ولی وقتی گزارش رو میخوندم، یه چیزی خیلی عجیب بود. هرمس روی حالت استاندارد نبود، درسته؟
نه اصلا، مهاجممون رو روی حالتی به اسم یولوموت تنظیم کرده بودن.
یولوموت؟ یعنی همون شعار معروف که میگه فقط یک بار زندگی میکنی؟
دقیقا همون. تو این حالت تمام محدودیت‌های ایمنی، ترمزهای دستی و پروتکل‌های تایید انسانی از روی کدهای هوش مصنوعی برداشته میشه.
او یعنی عملاً قالادش رو باز کردن و تو شبکه رهاش کردن تا به هر قیمتی به هدف برسه.
آره، و همین رها شدگیه که اون آمار 42 دقیقه‌ای رو انقدر ترسناک میکنه. ببین، تو دنیای امنیت سایبری ما یه معیاری داریم به اسم میانگین زمان نفوذ.
همون MTTC؟
درسته. وقتی ما با گروه‌های هکری پیشرفته و دولتی طرف بودیم، یعنی انسان‌های به شدت ماهری که قدم به قدم می‌رفتن جلو، این پروسه به طور میانگین حدود 18 روز طول می‌کشید.
18 روز. خب منطقیه، باید لاگا رو چک کنن و نقشه بکشن.
ولی چیزی که اینجا بی نهایت شگفت انگیزه اینه که هرمس این پروسه 18 روزه رو به 42 دقیقه فشرده کرد.
فقط 42 دقیقه؟ این یه جهش تکاملی وحشتناکه. میدونی من برای درک این تفاوت هی به یه تصویر خاص فکر میکنم.
چه تصویری؟
ببین، بدافزارهای کلاسیک هر چقدر هم که پیچیده باشن، آخرش مثل یه اسباب بازی کوکی هستن. شما کوکشون میکنی و توی مسیر ولشون میکنی.
آره، و وقتی به یه مانع میخورن متوقف میشن.
دقیقاً، مثلا میخورن به یه فایروال آپدیت شده، همونجا وای میستن و آژیر خطر رو به صدا در میارن تا هکر انسانی بیاد کدشون رو اصلاح کنه. ولی هرمس مثل این بود که یه موش زنده و باهوش رو بندازی تو هزار تو.
تشبیه خیلی دقیقیه. موش زنده متوقف نمیشه.
آره، وقتی به در بسته میخوره، بو میکشه، از خطاش درس میگیره و همون لحظه یه راه جدید پیدا میکنه.
و دلیلی که این موش میتونه با این سرعت راهش رو پیدا کنه، برمیگرده به مفهومی که تو دکترین نظامی بهش میگن حلقه اودا.
حلقه اودا یعنی مشاهده، جهتگیری، تصمیم و اقدام.
درسته. ببین، سالها قانون طلایی امنیت سایبر این بود که مدافعان همیشه برتری زمانی دارن. چرا؟ چون سیستم های دفاعی ما کاملا خودکار بودن و تو چند میلی ثانیه دسترسی رو میبستن.
خب پس هکر انسانی که اون سر دنیا بود باید ساعتها وقت میذاشت تا بفهمه چی شده.
دقیقاً. ولی هرمس چی کار کرد؟ اومد این حلقه اودا رو به نفع مهاجم ها تغییر داد. حالا این خود هوش مصنوعیه که تو کسری از ثانیه مشاهده میکنه و تصمیم میگیره.
وای، یعنی تو همون میلی ثانیه که فایروال یه راه رو میبنده، هرمس 3 راه دیگر رو امتحان کرده؟
آره، و مدافع انسانی جلوی این سرعت عملا فلج میشه.
راستش این سرعت فلج کننده است، ولی وقتی داشتم گزارش رو شخ میزدم یه سوالی بدجور ذهنم رو درگیر کرد.
چه سوالی؟
اینکه هرمس اصلا چطور تونست تو سکوت کامل از این دیوارهای آتش رد بشه؟ آخه ابزارهای امنیتی ما برای شناسایی کدهای مخرب آموزش دیدن. این سرعت زیاد نباید باعث میشد سیستمهای تشخیص نفوذ داد و بیداد را بندازن؟
خب نکته کلیدی اینجاست که هرمس از بدافزارهای قطعی و از پیش نوشته شده استفاده نمی‌کنه. ما اینجا با پدیده‌ای طرفیم به اسم بهره برداری معنایی بدون نمونه قبلی.
بهره برداری معنایی منظور چیه؟
ببین، بدافزارهای سنتی مثل مجرم‌هایی هستن که چهرهشون شناخته شده است. فایروال امضای کد رو می‌شناسه و مسدودش می‌کنه. اما هرمس به مدل‌های زبانی پیشرفته شبیه دیپسیک وصله.
یعنی میتونه منطق سیستم رو درک کنه؟
آره، اون کدها رو درک میکنه. به جای کدهای تکراری میاد کدهای چند زبانه یا همون پالیگلات تولید میکنه.
صبر کن ببینم، کدهای چند زبانه؟ چطور ممکنه یک کد چند تا زبان صحبت کنه و فایروال هم گول بخوره؟
سوال خوبیه. تو برنامه نویسی یه فایل پالیگلات فایلیه که همزمان تو چند تا فرمت مختلف معتبر و درسته.
یعنی دور و داره.
دقیقاً. هرمس کدی می نویسه که از دید فایروال فقط یه هدر استاندارد اینترنتی یا یه پارامتر ساده جیسون به نظر میاد. فایروال پیش خودش میگه خب این که فقط یه متن ساده است، بذار رد بشه.
اما وقتی میرسه به سرور مقصد چی؟
وقتی میرسه به هدف، به خاطر همون ساختار دوگانش، سرور اون را به عنوان یه اسکریپت اجرایی میخونه و اجرا میکنه.
چه زیراکه. پس به جای اینکه در رو بشکنه، با نگهبانا گپ میزنه و اونا با احترام در رو براش باز میکنن.
آره، تازه ماجرا به همینجا ختم نمیشه. تو تحقیقات hunt.io اومده که هرمس حتی تحلیل زنده خطاها رو هم انجام میده.
یعنی مثل یه برنامه نویس؟ اگه ارور بگیره همون لحظه خروجی خطا رو میخونه؟
درسته، و این نگران کننده ترین بخششه. هرمس از ابزارهای معروفی مثل لین پیز استفاده میکنه تا نقطه ضعف‌ها رو اسکن کنه، بعد تو همون حافظه رم اسکریپت‌های پایتون یا بش مخصوص همون محیط رو از صفر مینویسه.
پس اصلاً فایلی روی هارد ذخیره نمیشه که آنتی ویروس بتونه مچش رو بگیره؟
دقیقاً، هیچ امضای شناخته شده‌ای وجود نداره.
معماری ارتباطیش هم واقعاً شیطانیه. تو گزارش نوشته بود برای ارتباط با سرور فرمانده خودش نیومده از یه مسیر تاریک و عجیب استفاده کنه. حدس بزن چیکار کرده؟
از تلگرام استفاده کرده، نه؟
آره، از بات‌های تلگرام استفاده کرده. خب توی سازمان بزرگ کی به ترافیک سمت تلگرام شک میکنه؟ کاملا عادیه.
و بعد از همه این نفوذها یه در پشتی نامرئی به اسم هادوس مستقر میکنه که با زبان گو نوشته شده. هادوس واقعا شاهکار پنهانکاریه.
چطور؟ مگه چیکار میکنه؟
مستقیما میره تو حافظه موقت و حتی پروسه های امنیتی هسته سیستم عامل رو دور میزنه. این سطح از درهم تنیدگی تو تاریخ بدافزارها بی سابقه است.
خب یه سوال خیلی مهم. اگه این سلاح تا این حد نامرئی و بی‌نقص بوده، ما اصلا از کجا میدونیم هرمس چطور فکر میکرده یا کد میزده؟
راستش این طنز تلخ ماجراست. ما تمام این جزئیات رو مدیون یه اشتباه احمقانه از طرف خود سازنده های این سلاح هستیم.
آره، وقتی این تیکر رو میخونم نمیدونستم بخندم یا گریه کنم. باب دیاچنکو و تیم hunt.io داشتن اینترنت رو اسکن میکردن که تصادفاً یه سرور آماده سازی رو پیدا کردن.
همون سروری که مغز متفکر هرمس روش بود.
دقیقاً. و این مهاجمای به ظاهر فوق حرفه‌ای یادشون رفته بود روی سرور رمز عبور بذارن. بدون هیچ پسوردی رهاش کرده بودن روی اینترنت.
محققا هم وارد شدن و تمام لاگ‌ها، اسکریپت‌ها و رونوشت‌های عملیاتی رو دانلود کردن. این نشون میده خطای انسانی همیشه ضعیف‌ترین حلقه است.
واقعاً انگار مغز یه هوش مصنوعی مهاجم رو زنده زنده کالبدشکافی کافی کردن. ولی همین کشف من رو خیلی میترسونه.
چرا؟
چون اگه ابزاری مثل هرمس وجود داره، یعنی ما وارد یه دموکراسی خطرناک تو دنیای هک شدیم. آیا الان هر کسی که حتی یه خط کد نویسی هم بلد نیست میتونه با 2 دستور متنی حمله سایبری در سطح دولت‌ها انجام بده؟
متاسفانه جواب بله است و گزارش ویزا پرک این کابوس رو با عدد و رقم ثابت میکنه.
چه عددی؟
اونا گزارش دادن که فقط تو 6 ماه اول سال 2026 خرید و فروش این عوامل خودمختار تو دارک وب 450% رشد داشته.
450%؟ یعنی بازار کاملا عوض شده.
آره، دیگه کسی کد مخرب نمیفروشه. اونا دارن مامورای خودمختار میفروشن. یعنی شما عملا یه هکر مجازی بیخستگی رو استخدام میکنی.
تو منابع چیزایی بود که مو به تن آدم سیخ میکرد. مثلا یه ابزاری به اسم وید ایجنت که کارش فقط شناسایی محیطهای ابریه. یا اون یکی اسمش چی بود؟
دارک فیش سوارم.
آره همون، یه پلتفرم که خودش میره پروفایل لینکدین کارمندا رو میخونه، ایمیل فیشینگ شخصی سازی شده مینویسه و حتی با دیپ فیک صدای مدیرعامل رو شبیه سازی میکنه.
و همه اینا بدون هیچ دخالت انسانی. این یعنی هزینه یه حمله به شدت پیچیده تقریبا به صفر رسیده. سندیکای مجرمانه الان دارن روزی هزاران حمله رو با چند دلار اجرا میکنن.
خب تا اینجا همش در مورد هکرهای کلاه سیاه بود، ولی وقتی به اون هشدار گارتنر نگاه میکنیم میبینیم که مشکل فقط هکرها نیستن.
نه اصلا، مشکل از داخل خود سازمانها هم هست.
دقیقاً. شرکت‌های قانونی با یه عجله دیوانه‌وار دارن هوش مصنوعی رو پیاده می‌کنن و با دست خودشون زیر ساختشون رو نابود می‌کنن.
ما داریم یه بحران هویتی و امنیتی وحشتناک رو تو خود شرکت‌ها می‌بینیم. فاجعه وارترین مثالش همون نشت اطلاعات به خاطر پیاده سازی ناامن MCP بود.
وای، من این بخش 3 خوندم تا باورم بشه. پروتکل MCP قرار بود یه راه امن باشه تا هوش مصنوعی به دیتابیس های شرکت وصل بشه. درسته؟
دقیقاً. ولی توسعه دهنده ها چون تحت فشار بودن زودتر محصول رو بدن بیرون، پورتای دیباگ رو باز گذاشتن.
یعنی در پشتی سرورهاشون رو روی اینترنت باز گذاشتن تا رفع اشکال براشون راحت تر باشه؟
آره، و فکر میکنی چی شد؟ خزنده های دارک ویب تو چند ساعت این پورت ها رو پیدا کردن.
و نتیجه شد سرقت بیش از 24,000 کلید حساس API از جمله کلیدهای گوگل کلاود.
بدتر از اون اینه که 29 میلیون رمز عبور و شناسه کاربری هم لو رفت. سازمان ها عملا کلید گاوصندوقشون رو تقدیم ربات ها کردن.
واقعا که. و اینجاست که اون پیشبینی تاریک گارتنر منطقی میشه. گارتنر میگه بیش از 40% پروژه های هوش مصنوعی سازمانی تا سال 2028 شکست میخورن.
و دلیلش این نیست که هوش مصنوعی خنگه. دلیلش یه تضاد ساختاریه.
تضاد بین خودمختاری و پاسخگویی، درسته؟
دقیقاً. هرچی شما به یه هوش مصنوعی قدرت و استقلال بیشتری بدی، تواناییت برای ردیابی و فهمیدن اینکه چرا اون تصمیم رو گرفته کمتر میشه.
خب این تو صنایعی مثل بانکداری فاجعه است. نمیتونی به دادگاه بگی قاضی جان نمیدونم چرا سیستم پول مشتری رو فرستاد اون سر دنیا، هوش مصنوعی خودش خواست.
آره، این عدم شفافیت اصلا قابل قبول نیست. تازه این جدا از هزینه‌های مالی وحشتناکیه که این ماشین‌ها میتراشن.
آه، اون حلقه های خطای بی نهایت. تو گزارش نوشته بود هوش مصنوعی وقتی به ارور میخوره به جای اینکه متوقف بشه هزاران بار تلاش میکنه.
و چون هر پردازشی با توکن حساب میشه و پولی، شرکت یهو صبح بیدار میشه میبینه رباتش تو چند ساعت هزاران دلار هزینه ابری روی دستشون گذاشته.
عجیبه واقعا. به اینها قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا رو هم اضافه کن که نظارت انسانی رو الزامی کرده.
و البته یه دردسر بزرگتر به اسم هوش مصنوعی سایه که مدیرا رو کلافه کرده.
آها، هوش مصنوعی سایه. ببینید شما که دارید گوش میدید، اگه کارمند هستید، شاید خودتون هم بخشی از این مشکل باشید.
احتمالاً خیلیا بدون اینکه بدونن دارن انجامش میدن.
آره، تا حالا شده یه فایل اکسل مهم یا تیکه‌ای از کد شرکت رو کپی کنید توی چتبات رایگان تا براتون خلاصش کنه؟ خب این دقیقاً همون هوش مصنوعی سایه است.
کارمندا بدون اطلاع آیتی اطلاعات حساس رو میفرستن به سرورهای خارجی. عملاً سیستم دفاعی سازمان رو از داخل سوراخ میکنن.
خب با این اوصاف الان باید چی کار کنیم؟ نمیتونیم که چرخ رو برگردونیم عقب. هوش مصنوعی اینجاست و کاراییش اونقدر بالاست که نمیشه بیخیالش شد.
درسته، ما نمیتونیم حذفش کنیم. راه حل تو تغییر معماری ماست. دوران مسابقه سرعت که همه میخواستن فقط زودتر هوش مصنوعی نصب کنن تموم شده.
پس الان وارد چه دورانی شدیم؟
وارد مسابقه اعتماد شدیم. برندای 5 سال آینده اونایی هستن که خودمختاری محدود و مدیریت شده رو پیاده میکنن.
یعنی دیگه خبری از هوش‌های مصنوعی همه کاره که تو شبکه پرسه میزنن نیست؟
دقیقاً. بر اساس اسناد این سیستم روی معماری عدم اعتماد بنا میشه و 4 تا ستون اصلی داره.
خب بیا این ستون‌ها رو باز کنیم. ستون اول، استفاده از عوامل تک وظیفه‌ای با محدوده باریک، یعنی به جای یه دستیار قدرتمند ربات‌های کوچیکی می‌سازیم که فقط یه کار خاص بکنن تا اگه هک شدن شعاع انفجار محدود باشه.
کاملا درسته. ستون دوم همون ایستگاه‌های بازرسی انسانی پیش از اجراست.
یعنی برای کارهای پرخطر مثل انتقال پول یا پاک کردن دیتابیس.
آره، هوش مصنوعی فقط میتونه پیشنهاد بده، اما برای اجرا حتما یه انسان باید دکمه تایید رو بزنه.
ولی یه تناقض اینجا نیست؟ ما اول برنامه گفتیم مزیت هرمس تو سرعت میلی ثانیه ایشه. اگه بخوایم منتظر بمونیم یه انسان بخونه و تایید کنه، مزیت سرعت از بین نمیره؟
این همون نقطه تعادلیه که سازمانها باید پیدا کنن. بله، سرعت کم میشه، اما برای فرایندهای حیاتی نمیشه امنیت رو فدای سرعت کرد.
پس برای اسکن سرعت رو میخوایم، برای شلیک کردن قضاوت انسان رو.
دقیقاً. و به خاطر همینه که ستون سوم میاد وسط، ردیابی معنایی و غیرقابل تغییر تصمیمات.
این یعنی باید زنجیره استدلال هوش مصنوعی قدم به قدم ثبت بشه تا موقع حسابرسی بدونیم ماشین دقیقاً چی دیده که اون تصمیم رو گرفته.
آره، تا بشه به دادگاه یا حسابرس جواب پس داد. و اما ستون چهارم.
ستون چهارم برای من جذاب ترین ایده بود. مدارهای شکن یا همون سیرکت بریکرهای پویا، مثل فیوز برق تو خونه.
دقیقاً همونطور کار میکنه. اگه هوش مصنوعی رفتار عجیبی نشون داد، مثلا مصرف توکنش ناگهانی رفت بالا، این مدارها اتوماتیک دسترسی را قطع میکنن
و سیستم فریز میشه تا یه انسان بیاد بررسی کنه.
آره، و تو کارهای فوق حساس تازه معماری‌های جدید از تاییدیه دوگانه رمزنگاری شده استفاده می‌کنن.
یعنی 2 تا ناظر انسانی باید با امضای دیجیتالشون تایید کنن تا ماشین بتونه کارش را انجام بده.
درسته. این ترکیب فناوری و نظارت انسانی تنها راه بقاست.
بسیار خوب. بیایید برای شما که تا اینجای این مسیر پرفراز و نشیب همراه ما بودید، یه جمع‌بندی بکنیم. ببینید، ورود هوش مصنوعی خودمختار قواعد بازی رو برای همیشه عوض کرده.
ما دیگه تو دورانی نیستیم که هوش مصنوعی فقط عکس بامزه بسازه.
دقیقاً. امروز با سیستم‌های طرفیم که نقش یه استراتژیست ارشد و بی‌رحم هک رو بازی می‌کنن. سیستم‌هایی که تو کسری از ثانیه شبکه شما رو به زانو در میارن. تکیه بر دیوارهای آتش قدیمی الان مثل اینه که با یه سپر چوبی وایسی جلوی تفنگ لیزری.
و دفاع ما باید روی اون 4 ستون، یعنی خودمختاری محدود، مدارهای شکن و نظارت انسانی بازطراحی بشه.
کاملا درسته. حرف دیگه ای مونده؟
راستش یه مسئله هست که من رو عمیقا به فکر فرو برده. ببین، وقتی هکرها از سلاحهایی مثل هرمس استفاده می کنن، دولت‌ها هم برای دفاع چاره‌ای ندارن جز اینکه هوش‌های مصنوعی ضد عامل بسازن.
یعنی سیستم‌های دفاعی کاملاً خودکاری که تو کسری از ثانیه پاتک بزنن؟
آره. حالا سوال من اینه. وقتی سرعت این جنگ میرسه به سرعت پردازنده‌های نوری و ماشین‌ها تو میلی ثانیه با هم می‌جنگن، تو چه نقطه‌ای ما انسان‌ها کاملاً از جنگ سایبری شبکه‌های خودمون قفل می‌شیم؟
وای!
آیا روزی میرسه که ما فقط به عنوان تماشاچی‌های بی‌دفاع بیستیم و جنگ ماشین‌ها با سرعت نور رو تماشا کنیم؟
عجب تصویر نفسگیری. جنگی که برای ذهن ما اونقدر سریعه که اصلا متوجه شروع و پایانش نمیشیم. از اون 42 دقیقه‌ای که اول برنامه گفتیم تا آینده‌ای که جنگ‌ها توش فقط 42 میلی ثانیه طول میکشن.
واقعا جای تأمل داره.
از شما که در این کاوش عمیق هیجان انگیز همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. تا بررسی بعدی مراقب شبکه ها و البته ابزارهای هوش مصنوعی خودتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.